با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان عزیز و هموطنان گرامی. با عرض تسلیت و اعلام تأسف و تأثر از وضعیت کنونی کشورمون، اتفاقات روزهای اخیر و مسائلی که قلب هر انسانی رو فارغ از نگاه سیاسی، منش اجتماعی، اخلاق، دین، روش، منش یا هر نکته دیگری به درد میاره، در این فایل صوتی میخواییم با هم، در واقع در این فایل های صوتی که من سعی میکنم به صورت سریالی اونها رو منتشر بکنم، میخواییم با هم در مورد اتفاقات روزهای اخیر صحبت بکنیم. ابتدای عرایزم لازم اشاره بکنم که من متعلق به هیچ یک از جریانات سیاسی، حزبی، حاکمیتی یا غیر حاکمیتی نیستم و ضمناً ادعایی در خصوص تحلیل‌های سیاسی اجتماعی ندارم و در حد سواد اندک خودم، در حد نگاه اندک خودم و ضعیف و غیر دقیق خودم با شما گفتگو خواهم داشت. گفتگویی که حتما نیاز به تکمیل داره و نیاز به نقد داره، نیاز به گفتگوی بیشتر در خصوص نکاتش داره و بنام بر اینه که در این شرایطی که همه فریاد میزنند، تلاش بکنیم در همین اجتماع کوچکی که داریم کاری بکنیم که با هم صحبت بکنیم. به خاطر همین محیط تلگرام رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه شما زیر همین فایل های صوتی یا هر پستی که ارسال بشه میتونید نظر خودتون رو به صورت صوتی یا متنی ارسال بکنید و سایر افراد و من نظر شما رو بخونیم. این امکان در سایر پلتفرم های اجتماعی وجود نداره. همچنین که با توجه به محدودیت هایی که متاسفانه سیستم تصمیم گیر در این شرایط ایجاد کرده، محدودیت هایی که به نظر من بیشتر باعث دو دستگی، بیشتر باعث خشم، ناراحتی، کینه میشه، به هر حال شاید ساده تر باشه در محیط تلگرام صحبت کرد برای آپلود و بارگذاری فایل های صوتی و من مجبورم به دلیل این محدودیت ها در سرعت بارگذاری که بدتر از قبل کرده اوضاع رو، فایل ها رو کوتاه و پشت سر هم منتشر بکنم که ریسک بارگذاری کمتری داشته باشه. پس پیشا پیش از این مسائل و بابت این مسائل از شما و سایر شنوندگان عذرخواهی میکنم. روی سخن من در این فایل صوتی در آغاز این مسئله بیشتر با در واقع طبقه حاکم و مسئولانی است که در کشور ما مسئولیتی به دوش دارن، مسئولانی که قبلا هم گفتم به اعتقاد من از سیاره و کره دیگری نیامدند. همه ما با اونها نسبت خانوادگی، دوستی، آشنایی داریم و افرادی هستند که در همین کوی و برزن، در همین خانواده هایی که ما درشون زندگی میکنیم، شبیه همین خانواده ها در همین محلات به دنیا اومدن، بزرگ شدن، تقریبا اکثریت غالب همون مدارسی رفتن که ما رفتیم، همون درس هایی رو خوندن که ما خوندیم، همون خیابون هایی رو دیدن که ما دیدیم. اما امروز شرایط به گونه است که بخش بزرگی از جامعه خشم وسیع و عمیقی از این گروه داره. خشمی که به نظر من بخش بزرگی از اون صحیحه و قابل دفاعه و چارچوب بحثمون رو در ابتدا باید در مورد این موضوعات مشخص بکنیم. به نظرم من این فایل صوتی رو برای کسانی که موافق نگاه های حدی هستند مناسب نمیدونم. یعنی نهایت یک موضوعی رو بخوایم در نظر بگیریم، یعنی یا صفریم یا صدیم، یا سیاهیم یا سفیدیم. اگر سفیدیم نقطه تاریکی هم نداریم، اگر سیاهیم اندک روزنه امیدی هم نداریم. من به دلیل اینکه اصلا شخصیت من اینطور نیست و من اینطور از طبیعت یاد نگرفتم و به نظرم ما اینجا باید به طبیعت احترام بذاریم که طبیعت به ما نشون داده که یک آهو زمانی که یک پلنگ دنبالش میکنه با وجودی که سرعت اون رو بهش آگاهه تا لحظه آخر میدوه، حتی لحظه که شکار میشه دست و پا میزنه، تا لحظه آخر که جان در بدن داره دست و پا میزنه. تعبیر تلخیه این تعبیر و این مثال رو در خصوص موضوعات اخیر بهش نگاه نکنید، یعنی با این جنبه بهش نگاه نکنید، با جنبه امید بهش نگاه بکنید. طبیعت به ما یاد داده که باید امیدوار بود، باید خوشبین بود، باید امیدوار بود و امیدوارانه تلاش کرد، نه اینکه خوشبینانه نشست و نگاه کرد. پس من به لحاظ شخصی و به لحاظ شخصیتی مادامی که این ویژگی رو در دل خودم دارم و در جان خودم دارم، نمیتونم با افرادی که اندک روزنه امیدی هم در سیاهی ها نمیبینند یا اندک لکه سیاهی هم در واقع سفیدی ها نمیبینند گفتگو یا نقاط اشتراکی داشته باشم. ممکنه صحبت های من بتونه برای در واقع تأمل بیشتر این افراد کارساز باشه و بهشون کمک بکنه، اما به نظر من در واقع در جمعی نشسته ایم که نگاه های متفاوت و بهتره بگم از تفاوت بالاتر مخالفی داریم و ممکنه در این نگاه مخالف در واقع به نتیجه خاصی نرسیم. پس بخش اول در واقع عرایزم لازم بود که به این نکته اشاره بکنم، شاید بعدن هم چون من نکات از پیش تعیین شده‌ای برای این فایل صوتی ندارم و فعلا به داهه دارم صحبت میکنم، شاید در ادامه نکات دیگه هم به ذهنم برسه و در عرایزم اشاره بکنم که افراد دیگری هم به نظرم شاید این فایل های صوتی و این گفتگوها براشون مناسب نباشه. خب همینطور که عرض کردم روی سخنم فعلا با سیستم سیاستگزار و مسئولینیه که در این سیستم وجود داره. روزهای اول این موضوعات و این اتفاقات تلخی که در خصوص جرقش در خصوص خانم مهسا امینی عزیز ما بود، هموطن گرامی و دوست داشتنی و عزیز مرحوممون متاسفانه، من اونجا یه اشاره کردم که ما بلد نیستیم گفتگو کنیم. خیلی از افراد تعبیر گفتگو رو در واقع مصادره کردن و گفتن با این حکومت نمیشه گفتگو کرد. واقعیت اینجاست که بعداً در یه فایل صوتی دیگری یه اشاراتی کردم به این ماجرا که من با شما موافقم اگر اون بار معنایی از گفتگو که به صورت عامه ازش استفاده میشه که مذاکره دو نفر با هم به صورت محترمانه یا هر چیزی شبیه به اینه، من با شما در اون موارد حتما موافقم، ولی گفتگو یک بار اجتماعی داره و ما در علوم اجتماعی وزنی رو برای موضوع گفتگو قائل هستیم که شاید تعبیر دیگر اون مبارزات مدنی باشه که در واقع حیات یک جامعه در رگ‌های یک جامعه همیشه هست. اصلا نیاز نیست یک جامعه تصمیم بگیره برای این موضوع. اما مسیرم رو گم نکنم، برمیگردم با شما در مورد خودمون صحبت میکنم. مسیر اصلی فعلا با طبقه روبروست و اینکه سیستم حاکمیت و ساختار حاکمیت در ایران، یعنی به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران، نشون داده که در از بد و آغازش تا کنون هیچ گوش شنوایی در خصوص موضوعات اجتماعی به طور عادی نداره. یعنی باید حتما یه اتفاقی بیفته، حتما باید یه چطور بگم یه فاجعه ای رخ بده در سطح ملی با کلی فشار و غیر وزاله که این ساختار بگه تأمل کنیم بر روی این نکته. بله، من با شما متاسفانه موافقم. البته در بعضی از نکات هم، در بعضی از مسیرها هم ناخواسته در واقع تغییراتی اتفاق افتاده. خیلی از لفظ عقب نشینی استفاده میکنن در این تغییرات. من از آقای عباس عبدی یک متنی رو خوندم که به نظرم با وجودی که خیلی جاها با نظرات ایشون مسئله دارم، ولی این حرف درسته. اینا عقب نشینی نیست، اینا ترقیه، اینا جلو رفتنه. یعنی اگر ما دیگه گیر ندادیم از یه جایی به بعد به ویدیو، دیگه گیر ندادیم به ماهواره، اینا ترقی بود اینا. و اگر بخوایم رو گشت ارشاد دست بذاریم و گشت ارشاد رو از ساختار، حالا گشت ارشاد به معنای واقعی خودش، حالا چون بعضی از مسئولین شنیدید که میگن ما اصلا گشت ارشاد نداریم، بله راست میگه، منظورش اینه که ما پلیس امنیت اخلاقی داریم به خاطر اینکه اسمشو عوض کردن، ولی خب اون میدونه که منظور مردم از گشت ارشاد چیه و خودشو داره به اون راه میزنه. ولی به اون مفهومی که داره اجرا میشه در جامعه و پذیرفته شده، اگر بخواد تغییراتی در این اتفاق بیفته که مردم، بخش غالب مردم، احساس آرامش بیشتری بکنه، احساس بکنه صداشون شنیده شده، این تغییره و این حرکت رو به جلو، این عقب نشینی سیستم نیست. مسئله اینجاست که دقیقاً جمهوری اسلامی متاسفانه اینا رو عقب نشینی میدونه. یعنی فکر میکنه که پس من از یکی از اهداف خودم عقب نشستم، در حالی که تو باید با سرعت تغییر بکنی. یکی از نکاتی که ساختار حاکمیت در ایران داره دوستان متاسفانه اینه که سرعت تغییرات در بدنه حاکمیت در ایران با سرعت تغییرات در جامعه همسو و همخوان نیست. ممکن از من ناراحت بشید، ولی واقعیت اینجاست که در واقع حالا در تاریخ هم وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که در دوره محمد رضا پهلوی هم تقریبا در دهه 50 همین اتفاق افتاد. حتی در کودتای 28 مرداد هم شبیه همین اتفاق افتاد. یعنی گروهی از جامعه، یعنی قبل از کودتای 28 مرداد، آن چیزی که به دولت مصدق در واقع نتیجه داد و رسید به دولت مصدق، بخشی از جامعه که حالا اون زمان طبقه روشنفکری بودن، امروز میشه گفت قشر متوسط جامعه، که فارغ از این بحث‌های ژورنالیستی که ما قشر متوسط نداریم، حذف شده به خاطر موضوعات اقتصادی و اینا رو بذاریم فعلا کنار، قشر متوسط جامعه یعنی افرادی که امور زندگیشون میگذره و با گذشت این امور زندگی، یعنی با تداوم نیاز، برطرف کردن نیازهای اولیه خودشون در زندگی خودشون، میتونن در واقع بیشتر بخونن، بیشتر فکر بکنن. من خیلی دارم سعی میکنم مفاهیم رو بدون در واقع چطور بگم بیطرفانه صحبت بکنم در موردشون، که بعدا محکوم نشن به نگاه‌های سیاسی و طیف‌های خاصی. اما من وقتی نیازهای خودم رو بتونم پاسخ بدم، نیازهای اولیه خودم رو، خب در پس این نکته میتونم آروم آروم کمی مطالعه بکنم، کمی رمان بخونم، تاریخ بخونم، و بعد آرام آرام من مطالبه گر میشم، من نگران آینده کشورم میشم، آینده فرزندانم میشم، من برنامه ریزی میکنم. یه قشر متوسط داریم در این سطح، یه قشر داریم که قشری که هر روز داره میجنگه متاسفانه برای بقا، و قشر دیگر که در واقع دهک‌های بالای جامعه هستند و اونها اصلا مسئله سرمایه است و اینکه من سرمایه‌ام در کجا قرار داره، چطور اون رو بهبود بدم، و اصلا مثلا آینده اجتماع نیست، آینده کشور نیست، و مسئله سرمایه داری است. یعنی قشری که حیات نباتی در جامعه دارند و مالکند، مالک خیلی چیزها. خب من خیلی خیلی ایراد داره این تعابیری که انجام دادم، آگاه هستم بهش، به خاطر اینکه زود از این نکته گذر کنیم میخوام، اینطور دارم صحبت میکنم و خیلی هم حرف دارم. شاید این فایل های صوتی ساعتها به طول به انجامه که خواهد انجامید به نظرم، و زمان هم براش خواهم گذاشت اگر گوش شنوایی باشه. خب قشر متوسط جامعه عمدتاً موتور پیش برنده اون جامعه هستند. یعنی اونها هستند که میاندیشن، اونها هستند که نسل بعدی رو پرورش میدن، اونها هستن که اساتید دانشگاه ازشون به وجود میاد، اونها هستن که پزشکان ازشون به وجود میاد، اونها هستن که نوآوری میکنن، اونها هستن که به طور غالب، نه اینکه بگیم در قشر پایین دست این اتفاق نمیفته، اصلا یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی همینه. خب سرعت تغییرات در سیستم حاکمیت متاسفانه در برهه‌های زیادی از تاریخ 100 ساله ما که بیشتر ازش اطلاع داریم با سرعت تغییرات در قشر متوسط کاملا متفاوت بوده. و حالا اینکه این سرعت تغییرات در قشر متوسط چطور شدت میگیره، تکنولوژی، ارتباطات یا گاهی وقتا رسانه، یعنی گاهی وقتا که امروز رسانه است، یعنی رسانه میاد و هدفش اینه که قشر متوسط جامعه خواسته های دیگری داشته باشه. حالا گاهی وقتا اون رسانه وظیفه خودش رو به عنوان یک رسانه صرفاً انجام میده و ایجاد و اجرا میکنه، گاهی وقتا نه انگولک میکنه، یعنی اصلا پول داره میگیره که انگولک کنه. حالا به موضوع رسانه هم خواهم رسید جلوتر. در نهایت خلاصه کلام من، ببینید این شاخ و برگ ها رو سعی میکنم کم کنم، ولی لاجرم باید در موردش صحبت بکنم به خاطر اینکه تو فایل های قبلی دیدم که چقدر افراد به اشتباه رفته بود نگاهشون نسبت به عرایض بنده. پس من مجبورم این شاخ و برگ ها رو بدم که همه با هم با یک نگاه بریم جلو. سرعت تغییرات در قشر متوسط و در طبقه بورژوازی، آن چیزی که در تحلیل ها بعضی وقتا اطلاق میشه، دستخوش تغییراتی میتونه باشه و یکی از اون عوامل و متغیرهای بسیار مهم رسانه است. خیلی وقتا رسانه ها آمدانه قشر متوسط و دغدغه های قشر متوسط رو هدایت میکنن، هوشمندانه این کار رو انجام میدن و با زبان قشر متوسط، با نگرانی های قشر متوسط که یا از ترس میاد یا از لذت، یعنی رسانه یا ترس رو در شما و درد رو در شما تحریک میکنه یا لذت رو، و شما رو و خواسته ها و مطالبات شما رو هدایت میکنه. خیلی وقتا این هدایت عرض کنم که ناخواسته است، خیلی وقتا خواسته است و خیلی وقتا شما متوجه میشید، خیلی وقتا متوجه نمیشید. اینا مسائل مصداقیه که در موردش باید صحبت کرد. اما زمانی که قشر مطالبه‌گر یک جامعه، یعنی قشری که تغییرات، تحولات، قشری که کافه میره، قشری که گفتگو میکنه، قشری که دانشگاه میره و کلاس داره، قشری که آموزش میده و آموزش میبینه، قشری که نوآوری میکنه، قشری که عرض کنم که کافه رفتن به معنای اون فضای گفتمان و گفتگو و کتاب و اون نگاه روزمره‌ای که قشر متوسط میتونه داشته باشه به جریانات و تحولات اقتصادی، قشری که کتاب میخونه و سعی میکنه از کتاب یاد بگیره، قشری که زمان میذاره برای عرض کنم که مطالعه تاریخ و تحولات و اخبار و اطلاعات، قشری که آینده پژوهی میکنه، این قشر زمانی که سرعت تغییر و تحولاتش از در واقع طبقه حاکم به معنای حالا حاکمیت، دولت یا هر در واقع فرد و جایگاه دیگری بالاتر میره، سیستم ارور میده. یعنی تو زمانی که بلد نیستی با سرعت تغییر نگرش در نخبگانت، یا اصلا نخبه چرا، با بخش غالب جامعه خودت، مثلا با 40% 50% جامعه خودت که اون بخش اثرگذار جامعه است، تو بلد نیستی با سرعت تغییر اونها تغییر بکنی، سیستم کلاپس میکنه. یعنی قشر متوسطی امروز ما داریم که خواسته ها، نگاه ها، خواستگاه های اقتصادی داره که اصلا متوجه شده که این خواستگاه ها، این نگاه ها، این مطالبات اصلا از طبقه حاکم بهتر بگم اصلا متوجه این موضوعات نیست، اصلا در دنیا و در مسیر دیگری سیر میکنه. همین موضوعات زمانی که در مسائل اجتماعی میاد متاسفانه شدیدتر میشه. یعنی شما میبینید که طبقه حاکم و ساختار حاکمیت در ایران نسبت به تحولات اجتماعی نسبت به موضوعی تحت عنوان آزادی زنان، موضوعی تحت عنوان مصداقی عرض میکنم، گشت ارشاد، موضوعی تحت عنوان فعالیت‌های حزبی، موضوعات عرض کنم که محیط زیستی حتی، یعنی من موضوعات اجتماعیم، این سیر تصمیم گیری در طبقه حاکم و نگاه تصمیم گیری در طبقه حاکم میبینید شما این سرعت تغییرات رو نمیفهمه و این باعث میشه که آرام آرام در واقع یا این در واقع دو طرف از هم دور که میشن که هیچ نتیجه این یا کرنش یا انفجار. و تاریخ ایرانیان نشون داده که ایرانیان کرنش میکنند، تحمل میکنند، سکوت میکنند، زیر لب غر میزنند، اما به یک بار منفجر میشن. و تاریخ ما نشون داده، همین موضوع هم باعث شده که در کشور ما عقب افتادگی های بسیار شدیدی در موضوعات عرض کنم که تمدنی داشته باشیم. در چند صد در واقع سال اخیر ما در ایران به نسبت تاریخی که داریم، به نسبت تمدنی که داریم، به نسبت جایگاهی که در بین جهان داشتیم، به نسبت درآمدها و در واقع منابعی که زمانی از بازرگانی، زمانی از عرض کنم که تجارت و زمانی از منابع فسیلی و غیر فسیلی داشتیم، ما اون در واقع جایگاهی که باید و شایستش هستیم رو نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه جامعهمون از خودش درس نمیگیره، کرنش میکنه، منفجر میشه، نفر جدید میاد، نفر جدید دوباره با یک سیر آرام آرام این فاصله، این واگرایی، انگار RSI یا مکدی با نمودار قیمت واگرایی داره، این واگرایی هی ادامه پیدا میکنه تا به یک باره میبینیم دوباره این نمودار هم افت میکنه. پس این سبقه که حالا در موردش خیلی صحبت باید خواهم کرد و خیلی ریشه ها داره، این سبقه قبلا هم وجود داشته و هنوز هم متاسفانه وجود داره. یعنی کرنش، انفجار، کرنش، انفجار. شاید باید پشت سر هم سه بار بگم کرنش، کرنش، کرنش و بعد انفجار. به نوعی که بعضی وقتا ممکنه که بعضی ها به وجد بیان، بعضی ها که از این فضا دور بودن که چه شد یه دفعه، مگه چه اتفاقی افتاد که این کشور، یعنی اینقدر این آتش زیر خاکستر اینقدر آماده بود. بله، این اتفاق میفته. و متاسفانه در دهه اخیر علتی که یکی از عللی که نگم همش همین، یکی از مهمترین عللی که در دهه اخیر این اعتراضات، ناراحتی ها به لحاظ زمانی به هم نزدیک شده، واقعیت اینه که فاصله تغییر در حاکمیت و تغییر در اون قشر متوسط و خواسته های قشر متوسط کاملا متفاوت. هرچند ممکنه الان شما بگید آقا قشر پایین دست جامعه هم ناراحتن، بله من نمیگم نیستن. من در این موضوع و در این تحلیل اصلا اتفاقات اخیر رو هم لزوماً صرفاً نمیخوام تحلیل بکنم. عرض من اینه که پیشبرنده این موضوعات، پیشبرنده خواسته های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قشر متوسط جامعه است و قشر پایین دست میتونه به اون ملحق بشه، ولی معمولاً پیشبرنده نیست، مگر اینکه در واقع نارضایتی ها، اعتصابات، اعتراضات موضوعات صرفاً اقتصادی باشه. خب عرض کنم که در چند دقیقه پیش عرض کردم روی سخن من بیشتر با مسئولان جمهوری اسلامی است. متاسفانه روی کردی که جمهوری اسلامی و بخش بزرگی از حاکمیت در جمهوری اسلامی و مسئولان در دولت‌ها و قوای مختلف کشور داشتن این بوده که تلاش کردن با نادیده گرفتن مسائل، با نادیده گرفتن خواسته ها، با بستن چشمانشون بر خیابان ها، این نگاه رو بدن به خودشون یا به مردم که این موضوعات موضوعات حاشیه ایست، این خواسته ها خواسته های حاشیه ایست و فرضشون این بوده که با ندیدنش از بین میره. یعنی گاهی وقتا آدم یاد اون قایم موشک بازی های بچگی میفته که یکی چشماشو میبست، یه بچه چشماشو میبست و فکر میکرد که چون اون کسی رو نمیبینه، کسی هم اون رو نمیبینه. ما تو موضوعات اقتصادی هم همچین رفتاری از دولت ها داریم. اصلاح طلب و اصولگرا هم نداره. ممکن از دستم ناراحت بشید، ولی میگم که تو شاخص های اقتصادی نشون میده حتی در دوره پهلوی هم همین اتفاق در موضوعات اقتصادی عرض میکنم. یعنی همین چشم بستن چشمه و احساس این که کسی منو نمیبینه و واقعیت حذف شد در موضوعات اقتصادی در دهه 50 هم وجود داشته. پس اینا رو صرفا نذارید به حساب جمهوری اسلامی رو بگید که از زمانی که آخوندها آمدند. صرفا حالا من تو موضوع اقتصادی دارم عرض میکنم، تاکید میکنم، الان بحثم اینجا تو این قسمت صرفا اقتصادیه. این به جمهوری اسلامی هم منتهی نمیشه، یعنی شاید بگیم از زمانی که ما درآمدهای نفتی سرشاری داشتیم این مسائل بود. متاسفانه رفتار حاکمیت، برگردیم به اصل بحث، رفتار حاکمیت رفتاری بوده که من یه چوبی رو انقدر این رو سفت نگه داشتم که نخواستم خمش بکنم، به خاطری که خم شدن این چوب رو ارزشی تلقی کردم. و امروز میدونیم که اگر به یک در واقع موادی، به یک مادهی، به یک شیئی مثل یک ستون، مثل یک چوب، مثل یک هر چیز دیگه فشار بیاد و خم نشه و این فشار ادامه دار باشه، این ماده، این شی، این ستون، این عمود میشکنه. رفتار بخشی از حاکمیت، رفتار بخشی از در واقع بخشی از حاکمیت که میشه گفت رفتار عمومی حاکمیت در گفتمان عمومی خودش در این ماجرا این بوده که در واقع این عمود و این چوب نباید خم بشه و اگر این رفتار ادامه پیدا بکنه لاجرم به نظر میرسه که امسال نه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، سال دیگه، نمیدونیم کی، ولی مادامی که حاکمیت و حکومت در واقع در مسیر خواسته های مردم خودش، در مسیر خواسته های افرادی که داره حرکت نکنه و این روی این مصرانه بیسته، ضربات یکی پس از دیگری خواهد خورد و عمود این خیمه خواهد شکست اگر خم نشه و اگر به سمت خواسته های آحاد جامعه رو نگیاره. و متاسفانه دوستان، درآمدهای نفتی در کشور ما این اعتماد به نفس رو به حاکمیت و به دولت‌های ما داده. در هر جایی در تاریخ ما که درآمدهای نفتی افزایش داشته یا اصلا وجود داشته در سطحی که میتونسته بخش بزرگی از هزینه ها رو بده، ما دیدیم که دولت و حاکمیت این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که بگه اصلا مردم کار ندارم، از خواسته های مردم فاصله گرفته. به خاطر همینه که اون سرعت تغییرات همون جوری نیست. بعضیا فقط ایدئولوژیک میبیننش، بعضیا فقط عرض کنم که ارزشی میبیننش. اصلا مسئله اینطوری نیست. یعنی زمانی که من در واقع اصلا زمانی من میتونم از ایدئولوژی حاکم صحبت بکنم که خیالم راحت باشه که خرج روزمرم در میاد، خرج جاریم در میاد. پس این موضوع از ایدئولوژی نشأت نمیگیره، این موضوع از این نشأت میگیره که حاکمیت در ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب یک حقیقتی رو متوجه شده. اونم اینه که تو بحثای قبل از این شلوغی هم خاطرتون باشه یه فایل صوتی در مورد اقتصاد برجام داشتیم، اونجا هم یه اشاراتی کردم که آقا من اگر حالا من اصلا جمهوری اسلامی نباشم، جمهوری مسیحی ایران باشم، جمهوری یهودی ایران باشم، یا اصلا هر نگاه و ایدئولوژی دیگری، اصلا ایدئولوژی رو میتونم زمانی مطرح بکنم که بگم خب دیگه من که هستم، من که یک درآمدی دارم از نفت، از منابع ملی، حالا من یک نگاه در واقع ایدئولوژیکی هم میتونم سوار بکنم روی این دیگه، درآمدم دارم دیگه، نیازی نیست کسی به من لزوما مالیات بده مثلا. خب پس عرض بنده اینجاست که بعضیا فکر میکنن آقا نه، چون آخوندها هستند، این تعبیر عمومی، چون آخوندها هستند این چنینه، یعنی اگر اینا کراواتی بودن اینجوری نبود. نه، واقعیت اینه که اگر حاکمیت وجود داشته باشه در جایی از دنیا، حاکمیت نه دولت که هر 4 سال یه بار انتخاب بشه، نه، اینا رو با هم خلط نکنید. ممکنه بگید چرا نروژ اینجوری نیست؟ نه، حاکمیت به معنای این که یک در واقع ساختار حاکم با والا یک نگاهی، با یک قانونی، با یک قواعدی، یه جایی ممکنه اینقدر عرض کنم قبیله‌ای باشه که مثل در واقع عربستان سعودی باشه که اسمش نام خانوادگی اون خاندان حاکمه. همه این گروه ها میبینید جاهایی هن که درآمدها وجود داره، درآمدها و منافع در واقع درآمدی از منابع ملی وجود داره. توی جایی که هیچی نداره مثل ژاپن از این چیزا به وجود نمیاد. خب که البته حالا در دنیای امروز تو اونجا هم شرکت ها دارن از این کارا میکنن، به اون شاید در یه فرصت دیگه خواهیم پرداخت، اما از بحث ما خارج. یعنی حاکمیت داره به شرکت ها میره، شرکت های بزرگ به ابر شرکت ها داره به وجود میاد. اما پس اشتباه تحلیل نکنید، مسئله جمهوری اسلامی به صرف ایدئولوژی جمهوری اسلامی یا هر چیزی مثل این نیست. این که طبقه حاکم نمیشنوه به خاطر اینکه انگیزه برای شنیدن نداره و در واقع چطور بگم درآمدش، خرجش از جای دیگه داره در میاد. یکی از دلایلی که من تو اون فایل های صوتی با برجام مسئله داشتم این بود که میگفتم آقا ما اولین باره که در 50-60 سال اخیر این درآمده کم شده، کشور داره به سمت بهبود میره، یعنی فساد داره کم میشه. فساد یعنی چی؟ یعنی اینکه یک خانواده ها، یک افکار، یک گروه های، یک افرادی، یک شرکت های، یک در واقع ابعادی، حالا هر چیزی، اینا متفاوت از قانون و متفاوت از سایرین منافعی داشته باشن. این از کجا میاد؟ این فقط از وفور میاد. اگه وفور نباشه این اتفاق نمیفته. ذره بین میذارن همه دنبال این یه دلار گم شده میگردن، به خاطر اینکه باید خرجشون از اونجا در بیاد. و یک بار اشاره کردم، اینجا هم اشاره میکنم، به نظر من درآمدهای نفتی در دوران محمود احمدی نژاد کشور ما رو چندین سال به لحاظ دموکراسی عقب انداخت. یعنی کشور به خاطر حالا بعد کمبودهای جنگ و اتفاقاتی نظیر اون در دولت‌های هاشمی اتفاقاتی افتاد، با همه این نقدهایی که بهش وارده، در دولت‌های خاتمی درآمدهای نفتی کنار خوشسالی، درآمدهای پایین نفتی کنار خوشسالی نشست و اصلا جامعه به لحاظ حرکت‌های مدنی مسیر دیگه‌ای داشت می‌رفت. خیلی‌ها ممکنه بگن یکی تصمیم گرفت، نه، کسی تصمیم نگرفت. من از بعد اقتصاد اجتماعی این رو در واقع درآمدهایی میدونم که در دهه 80 به کشور تزریق شد تحت قالب تحت در تاثیر قیمت جهانی نفت و انرژی و حجم فروش ما و حالا بعد تحریم های خورد اومد روش دست گذاشت، ولی ساختار حاکم دید که خب من تامین مالی دارم میشم و میتونم بتازونم و این سالها ما رو عقب انداخت در مسیر عرض کنم که اصلاحات اجتماعی، در مسیر دموکراسی، در مسیرهای اینجوری. آرام آرام میبینید الان تو دهه 90 رفتار متفاوت شده و آروم آروم اون تندروی ها، حالا ممکنه خیلیاتون یادتون نیاد، اون تندروی ها نسبت به زمان خودش خیلی تند بود. شاید الان وقتی نگاه میکنید میگه چیزی نبود، ولی واقعیت اینه که حرکت‌های بسیار تندی در دهه 80 آغاز شد. خب اون مسیرها این شکلی. پس طبقه حاکم گاهی وقتا اصلا به منفعتش نیست که بشنوه، گاهی وقتا اصلا تمایلی نداره که بشنوه. چرا؟ چون از این ور برای جاری امورش داره درآمد کسب میکنه و داره دوران خودش رو میگذرونه. اما تو این شرایط و با این ضوابط چگونه میتوان کار کرد؟ چگونه میتوان آینده رو دید؟ نکته ای که در ادامه این فایل های صوتی با شما در میون خواهم گذاشت. فایل صوتی اول کمی پراکندگویی بود به دلیل اینکه در آغاز مسئله بودیم، نکاتی رو باید میگفتم. حتما استراحتی خواهم کرد و فایل های صوتی بعدی رو یکی پس از دیگری منتشر خواهم کرد. امیدوارم که توی این سیر بحث بتونم در واقع در اون نقاط مورد نظر یه دیدگاهی رو با هم تبادل بکنیم که در این تبادل دیدگاه ها حرف جدیدی برای گفتن به وجود بیاد و فهم جدید و فهم مشترکی بین 10، 100، 50، 20 حتی 2 نفر به وجود بیاد، من به هدف خودم رسیدم. ارادتمند شما هستم. عرایز بنده ادامه دار خواهد بود. به اون بحثی که گفتم عرضم در خصوص مسئولین هنوز نرسیدیم، صرفا ریشه های این موضوع رو، یکی از ریشه های این موضوع رو با هم به اشتراک گذاشتیم و در خصوصش گفتگو کردیم. خوشحال میشم نظرات شما رو در این باره بشنوم.